أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله العظيم روحي وأرواح العالمين لتراب معظمه البدا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أسلمت علي سوابق الإنعام، وربيتني زائدا في كل عام، حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك. بحث ما در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. در این دعا امام علیه السلام انواع نعمت‌های خودش را در عالم و در وجود انسان بیان می کنند که این نعمتها یک تقاضاهایی را در وجود انسان ایجاد می کنند. توجه به نعمتها یک وظایفی را بر عهده انسان قرار میدهد که امام علیه السلام هم این نعمتها را بیان میکنه و هم وظایفی که انسان در واسطه این نعمتها بر عهده‌ش، مخصوصا نعمتهایی که در نظام وجود انسان قرار داده شده. و نوع این نعمتها نعمتهای معنوی است، مربوط به مرتبه وجود انسان که با این امور انسان ارتباط خاص با عالم غیب و تحصیل امور روحی و معنوی میتواند داشته باشه. مطالب رو در رابطه با خلقت انسان و ویژگی های کلی خلقت مادی بیان فرمودند. اون وقت می فرمایم که خدایا تو مرا این گونه آفریدی، با این نحوه ایجاد قدرت را بر من تمام کن که من از این طریق بتوانم با تو ارتباط پیدا کنم. و اولین راه ارتباط انسان و مهمترین ابزار ارتباط معرفت انسان به حق تعالی و اون فطرت توحیدی که خدا برای ما قرار داده و قوایی که به کار بستن اونها به طور صحیح موجب می شود که اون فطرت شکوفا بشه. امام علیه السلام به این نکته اساسی وجود انسان تصریح می فرماید که خدا در میان موجودات به انسان الهام کرده است معرفت خودش را، شناخت خودش را، آشنایی با خودش را. از دیدگاه قرآن کریم همه موجودات به نوعی آشنای با ذات اقدس الهی هستند، منتها این انسان از جهت وجودی در مرتبه ایست که آشنایی او عمیق‌تر است و به مرتبه ای میتواند معرفتی به حق تعالی پیدا بکنه که حتی آشنایی سایر موجودات رو هم با ذات اقدس الهی درک کنه. این مرتبه از درک مختص وجود انسان است. حالا در مباحث اعتقادی این بحث به صورت گسترده مطرح است که فطرت چیست؟ ما امری به نام فطرت داریم نداریم؟ و اگر داریم چند قسمه؟ فطرت قلب و فطرت عقل مطرح می کنند. در هر حال فطرت همونطور که قرآن کریم هم بهش اشاره می کنه، به انسان خطاب می کنه، فعقل وجه کل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذاتک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. به انسان خطاب میکنه، یه انسان فطرتت رو، چهره دلت را به سوی دین مواجه قرار بده. اون چهره قلبی که فطرت است، محوه ساختمان وجودی توه. لفظ فطرت اساساً برای انسان مطرح میشه که اون کشش های خاص وجود انسان را که با وجود انسان هست و کم کم شکوفا میشود، که خصوصیتش این است که انسان یک نوع آگاهی به آن پیدا میکنه و میتواند آن را تا ظرفیتی که دارد شکوفا بکنه و جهتش بده. حیوانات هم با یک دستگاهی آفریده شده که به طور معمول کارهای خودشون رو انجام میدن بدون اینکه از بیرون اونها تعلیم بشوند. این کشش به جهت فرق گذاشتنش با انسان به عنوان غریزه ازش تعبیر میشه. در نباتات هم یک نحو ساختمانی هست که اینها در علوم بر حال آثارش بررسی میشه، علوم تجربی. اون واقعیاتش بنابر نظر بر حال ما قابل کشف از طریق علوم تجربی نیست. علوم تجربی فقط این واکنش ها رو، اون فعل و انفعالات رو از نباتات یا از جمادات و امثال اینها به حال کشف میکنه و به نوعی هم آگاهی پیدا میکنه برای اینکه این فعل و انفعالات سریعتر انجام بشه، راه به حال شکوفاییش و موانع شکوفا شدن و اینها رو میتونم با ابزار علمی درک. در حال این مسائل در حالا به تعبیری نهاد موجودات نهفته است. تعبیر نهاد کردم که با بحث فلسفی هم یه مقداری هماهنگ بشه که در مباحث فلسفی از آن به جوهر تعبیر می کنند، منتها این جوهر دارای درجاتی است، مراتبی است. جوهر در جماد مرتبهش پایین‌تر از جوهر در نبات و گیاهان و اون پایین‌تر از نهاد در حیوانات تا انسان. به هر حال یک نوع این بحث‌ها با هم یک نوع ارتباطی داره. این را از کردن به خاطر این که توجه باشه. اقتضای مباحث ما این چنینه دیگه، اشاره به گاهی مبانی عقلی میشه و عمدتاً به مبانی قرآنی ما اینجا استناد میکنیم. این را از میکنم که گاهی اگر انسان این مسائل رو توجه کرد، اختلاف فاحش به این مبانی احساس نکنه که هم اصطلاحات علوم مختلفه. در مباحث عقلی به گونه ای و در مباحث در حال قرآنی و اینها این مسائل تحلیل واقعیات به گونه دیگری تبیین میشه. به هر حال انسان در میان موجودات یک تمایلات والایی در او هست که از آن به فطریات تعبیر می شوند، مثل کمال جویی، حقیقت جویی و همثال این مسائل. و با بحث های عقلی و قرآنی و روایی این مسئله ثابته که آنچرا که اصالت دارد در فطرت انسان گرایش به ذات اقدس الهی کمال مطلق است. گرایشات و تمایلات دیگر شاخ و برگ‌های این تمایل اصلی و این تمایل متفرع است بر شناخت، بر نوعی شناخت. لذا بحث خداشناسی و خداجویی رو دو تا بحث مطرح می کنند در کتاب ها که خداشناسی با بحث معرفت مناسبت داره و خداجویی با بحث گرایش و تمایل مناسبت داره. که حالا فطریات رو دو دسته تقسیم کردن، فطریات ادراکی و گرایشی. به هر حال امام علیه السلام می فرماید که خدایا تو این رابطه شناختی با خودت را در نهاد من قرار دادی و از این طریق
حجتت رو برای من تمام کردی. یعنی من یک آگاهی به تو دارم، این آگاهی به تو را خودت در وجودم قرار دادی تا این آگاهی آگاهانه بشه، این آگاهی رشد کنه. امور فطری نوعا میگن یا نیمه آگاهانه یا ناآگاهانه، این تقسیماتی که میکنن. اساسا اگر برحال نگیم ناآگاهانه، نیمه آگاهانه در وجود انسان ها هست، منتها با قوه تعقل و تفکر و چیزهایی که قوه تعقل داره، این فطریات نیمه آگاهانه یا ناآگاهانه کم کم شکوفا میشه. حجت تمام شدن بر انسان به این از که چیزی آگاهانه بشه، وقتی که گفته بشه آقا این مایه مفیده، این مایه مضره، تا وقتی که بنده نفهمیدم این مایه مضره، تکلیفی برام نمیام، باید یا خودم یا دیگری به من بفهمانه به نوعی ولو ضعیف که این مضره، این مفیده، این امر مفید رو فطرتاً باید بری جذبش بکنی، از این امر مضر باید دوری بکنی. خب راه های شکوفایی به این فطرت چیه؟ حضرت برمی کنم به کار بستن عقله با توجه به نظام خلقت و بالاترین مخلوق در میان مخلوقاتی که ما با اونها سرکار داریم انسان. ابعادی که انسان داره، بعد حس، بعد تخیل، توهم، بعد عقل، اینها ابعاد ادراکیشه که این ابعاد ادراکی عمدتاً با جنبه تحریکی همراه است. تا قوه بینایی چشم به کار نیفته، یک برحال صورت اون به انسان نمیده. همراه با این تحریکات که حالا بحث به ظاهر مادی که پشتوانش جنبه‌ای نفسانیه، یک صورتی در نفس انسان از شیء دیده شده نقش می‌بنده. قوه لامسه همینطور که میگن اولین قوه که در انسان با آمدنش به این عالم ظهور می‌کنه قوه لامسه است که همه اعضا و جوارح رو فرا گرفته، که با فضای بیرون مواجه میشه، از اونجا متأثر میشه و سپس قوای دیگر تدریجا اینها خلاصه ظهور پیدا میکنه. اون هم خودش مراتبی داره که حالا در علوم یه مقداری از اون بحث میشه. بچه قرار میبینه اما درسته میتونه تشخیص بده، همچن یه مقداری حرکت جوهری که میکنه این تشخیص هم براش میاد و همینطور این ابعاد در حال متعلق به دیدن ها. بله قرار اینه که ما این دستگاهی که برامون گذارده شده درست جهتش بدیم، با برخورد با عالم، با برخورد با خودمون، وقت نتایج خوبی خواهد داشت. لذا حضرت بیان میکنه اون زیربنا رو بیان میکنه، مثلا خصوصیت این دعاهای هم در مقام گفتگو با خدا، مناجات با خدا، و هم در مقام بیان حقایق که اون یک عالم در حال خاص نشسته با تحلیل کلی نه جزئی روند تکاملی وجود انسان رو بیان میکنه که زیر بنای حرکت علمی انسان فطرت از آنها به الهمتن معرفت است. این مسئله فطری و این زیر بنا بخواد شکوفا بشه باید این روبناها رو درست بکار برد که قوه تفکر و عاقله باشه. و وعتنی به عجائب حکمته، خدایا مرا با عجائب حکمتهای خیش جلب توجه کردی. در روابط موجودات روابط پیچیده ایجاد کردی برای آثار خاصی که من متوجه این روابط و آثارش بشه. شما الان علوم تجربی خیلی کمک میکنه برای اولا راهیابی به روابط پیچیده این امور مادی ما خودمون با اشیا، و همراه با این خلاصه تحلیل های علمی انسان قوه عقلانیش هم به کار بنده که این روابط برای چیه، که یه مقداری هدف رو علوم به ما نشون میدن. قوه بینایی و دیدن این روابط درش هست که با تحقق روابط صحیح که فاصله خیلی زیاد دور نباشه نزدیک نباشه و از آن وقت انجام میشه این دیدن برای چی. اما علوم تجربی اون هدف را تا یه حد محدودی بیان میکنه، فقط در حد روابط مادی بیان میکنه، اما هدفها در روابط مادی محدود نمیشه. ممکن است کسی بگه آقا این دیدن برای این است که من فقط این روابط ظاهرین برقرار بشه تمام بشه، که یه مقداری نتیجه بیشتری از حیوانات ما در مسئله دیدن میگیریم. اما یک نفر ممکن است که از همین روابط پید حقایق غیبی ببره. حکمت الهی معنیش اینه که آن اهداف الهی که در ایجاد این موجودات و ایجاد این روابط مقصوده برای انسان کشف بشه، که این اهداف محدود به اهداف مادی نیست. فهمیدن این اهداف متفرد از بکار بستن عقل است، که همراه با بکار بستن این قوا عقل هم کار میکنه، که این خودش یک بحث خیلی مفصلی است که اصلا قوه عقل انسان مجزای از این قوای حسی کار میکنه یا نه همراه با اینها. مطلب حق این است که همراه هم در گرفتن کلیات و هم در مقدمه چیدن و نتیجه گیری کردن مقدم چینی و نتیجه گیری در قوانین علمی، مقدم چینی و نتیجه گیری در قوانین غیر علمی، یعنی غیر تجربی، غیر علمی، غیر تجربی، یعنی روابط علمی. در همه اینا عقل خلاصه کارگر است. عقل هم به معنای اون قوه خلاصه جمع کننده، حالا اصطلاحات خاصی به اوناش کاری نداریم. حضرت میفهمد که اگر ما خوب دقت بکنیم به اون عجائب خلاصه حکمت الهی، جلب نظر میشن، دلم به طرف خدا جلب میشه. اینجا بیداری بر ما میاد. و ای قلبن لما ذرعت فی سمایک و ارزک من بدای خلقه، خدایا وسائل بیداری رو تو در من ایجاد کردی که اگر از اونها استفاده بکنم همواره هوشیار زندگی میکنم. واقعا انسان چنین است. همین که از خواب بلند میشه، چی شد که من از خواب بلند شد؟ چی شد که خوابیدم؟ آیا همه‌اش در تحت اختیار منه؟ نه. چقدر وسائل راحتی برای خواب فراهم میشه، شخص باید ساعتها لحظات تو بستر از این طرف به اون طرف. معلوم میشه این وسائل راحتی ظاهری فقط وسائل ظاهری، ممکنی کسی اینا نبشه باشه سر روی سنگ بذاره، سر روی سنگ نگرده خوابش بره. و اما همینطور اینها حساب بردوش کرد دیگه، چه فعل انفعالاتی در این قوا حاصل میشه. برحال اونون یه نقشی دارن تا یه حدی کشف میکنن، اما همه شو نمیتونن کشف. ما ناچار میشیم که به روابط غیبی حاکم بر وجودمون اقرار بکنیم. لذا در دعاها آمده موقع خوابیدن یک دعای خاصی آمده، موقع بیدار شدن دعای مخصوص بیدار شدن. تو موقع خواب این اعضا و جوانه باید کدر بشه، خدر بشه، توست بشه، قبلی در حال تعقل انسان هم تحضیر بشه، خواب بیاد دیگه، خواب اون چه میده دیگه؟ موقع. اما اعضا فعالیت چشمگیر میفتن، یک قلبه باید یک نیروی در این قبای من داشته باشن. موقع خواب این دعا رو کنم، الحمدلله لذی قهرم. بله حالا کاملا از ذهنم لفت کنم، ایشان درنده نفتی ماست کنم خطوی چقدر نظر ناقصه. این دعا بیانگر است که خدا قهاریتش خلطه در وجود ما ظهور پیدا میکنه، که این قوا خلطه بند پیراجر الحمدلله الذی علا فقهر. اون چیرگی خدا را بیان میکنه، ستایش مطلق برای خدایی که علو داره پس چیره است. این مناظره با خوابه. وقت در این خواب چیزهایی در نفس انسان میگذره دیگه، گاهی آگاهی های انسان پیدا میکنه بدون اینکه این قوا به کار بیفته. این قوا افتاده اما یه آگاهی انسان پیدا میکنه. میخواد بفهمه این خدایی که این قوا رو از کار انداخته، او به همه این خصوصیات هم آگاه است، به این آگاهی های ما هم آگاه است. والحمدلله الذی بطن فخبر، که خیلی حقایق داره. این بطنه یعنی چی؟ فخبر یعنی والحمدلله الذی ملک فقدر. خب موقع بیدار شدن میگن شما به سجده بیفت که خدا حیات مجدد داد. اینطوری بگو الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، ستایش مطلق برای خدایی است که مرا زنده کرد بعد از اینکه مرا میراند. یعنی خواب یک نوع مردنی میراندنی. خب انسان توجه به این عجائب بکنی بیدار میشه، بیداری واقعی، که نه این بیداری ظاهری ها، چه بیداری های ظاهری هست که با غفلت انسان بیدار میشه، با خواب بیدار میشه، باز خوابه، چون خواب سبک و سنگین داره دیگه. ولی بعضی ها میگن ما این برای خود و نم رخ داده موبایل رو یا ساعت رو خوکی رو کنی سر ساعت بزنه بدون اینکه بفهمم که چه خاموش کردم خواب ادامه پیدا میکنی. خودم بلند میشم خاموشش میکنم و نمیفهمم چه خاموشش کردم. عزیز یه خیلی خوشخوابم تو خوابم را میرم. بعضیا اونقدر خوابشون لطیفه که تو خواب حقایق رو درک میکنن. میگه فقط چشمم میخوابه قلبم نمیخوابه. این مخصوص پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام. ینام عینی ولا ینام قلبی، اونا میخوابن همه استراحت ظاهری رو میکنن. به هر حال قلب این بیداری ها انسان هرچه تأملش، تفکرش، دقتش در نظام آفرینش، مخصوصا در روابط پیچیده روحی به خودش بیشتر بشه، تنبوها و بیداری هاش نسبت به خدای متعال و توجه به خدای متعال که او این روابط پیچیده را ایجاد کرده، که به فرموده خودش در سوره الرحمن یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، همه موجودات ریز و درست کوچک و خلاصه بزرگ همه سائل از پروردگار تقاضا کنندم اینطور آفریده شده و او هم همواره در حالت ایجاده و کل یومین حوال میشه. در هر حالی انسان خیلی میبره بابا همش خودش نیست. چقدر انسان در حال نقشه میریزه، نقشه هاش نقشه بر آب میشه، باید بریزه ها. کلا در اواخر دعای عرفه امام حسین علیه السلام اینا رو گسلت میکنه که خدایا تو چه کردی تو این عالم، من چقدر غافلم. حالا این رو بخونیم شاید زنده نباشیم تا اون وقت که در حال توضیح بدیم این قسمت را. مخیلیتی که الهی کم من طاعت بنیتها و حالت شیدتها قدم اعتمادی علیها عبدت. خدا را چه طاعتهای من بنیان کردم و حالتهای را در خدا ایجاد کردم، اما به آنها اعتماد کردم، گفتم خودم این کار را انجام میدم، خودم این حالات به دست آوردن. عبل تو آمد که میخواست بفهمونه که من بیچارم. یه مرتبه خواب من رو فقط گرفت، نماز صبح هم قضا شد. این یه تنبهی برام پیدا بشه که بابا اونی هم که تو رو برای نماز شب بلند میکرد خدا بود، تو فقط باید مقدمات رو فراهم بکنی. چقدر انسان میگه من برای چه حالات خوبی رو نمازم، یه مثلا این دستش گرسه میشه. انسان این ضعفه ها رو داره، حالا در امور دنیایی هم چنین ها، منتها بیدار شدن انسان ها مختلفه. بعضی ها با یک تلنگر بیدار میشن، بعضی ها دیر بیدار میشن. ما سعی کنیم که دیر بیدار میشن. بشرافی وقتی که داشت به فلسه مراسم موسیقی و اونها مشغول بود و موسیم به دفعه سلام از در منزل لب شدن و به کنیرش رو فرمودن خانه کیه؟ بابا اون ارباب هم گفت بله دیگه این اربابه، اگر بنده بود این کار رو نمیکرد. این پیام با واسطه رسید، این کنیز پیام رو رسوند، چون زمینه آماده بود گرفت، پای برهنه رفت دنبال حضرت، یعنی بشر حافی پای برهنه. اما خدا نکرده انسان به جایی برسه ادعای ربوبیت بکنه، هی خدا مهلت بده، این بیدار میشه. تا اون دم آخر که اون دیگه فایده نداره، وقتی داره غرق میشه میفهمه دیگه در چنگال مرگ قرار گرفته، میگه الان آمنتو به رب موسی به همین مزام، میگه که فایده نداره. اموری که در دنیا میاد برای ما همش برای بیداری ما. دا افراد مختلف هم دارم، یه نفر با کسالت، یه نفر با غنا پولداری، یه نفر با مقام، یه نفر با اموری که هست. ما فعالیت همون رو باید انجام بدیم، اما این هم باید توجه داشته باشیم که از تفکر در نظام وجود خود مقافل نماشه. چه حقایقی در وجود ماست؟ امام حسین علیه السلام من در این اوائل دعا ما رو به این مسائل گوش در می کنم که بهترین وسیله برای بیداری به کار بستن قوه تفکر است. در بعض از آیات قرآن ما رو ترغیب می کنه اولا یه تفکرون، آنو تفکر نمی کنن فی ما خلق الله، در آنچه که خدا آفریده است. این آیات اول سوره روم را تذکر از بکنم و کلام رو جمعش بکنم. خیلی آیات عمیقی است، در همین رابطه است. اول شروع میکنن مغلوب شدن رومیان را، که رومیان اهل دین بودن، دین مسیحی بودن، که در این رابطه وقتی که مغلوب شدن در جنگ با مشرکین، این مشرکین مکه اونا خوشحال شدن، اما خدا میخواد بفهمد نه شما خیلی خوشحال نشید، مسلمینم مؤمنینم خلاصه معیوف نشن از عنایت الهی، اینها خلاصه و هم من بعد غلبه هم سیغله منطقه قد نمیتوجه بشتن لله الامر من قبل و من بعد. همه امور به دست خدا، انسان اختیار داره، منطقه مستقل نیست. اون وقتی که مغلوب میشه باز اختیار داره، باید بداند با سوء اختیار مغلوب میشه. اون وقتی که غلبه میکنه باید بداند اختیار داره. خدا نظام عالم رو به گونه ای فرمودی که اگر شما شرایط را درست بدید به این غلبه میرسید، باز خدا قرار داده. ما این حلقه واسطه ایم، این طور نیست که اختیار از چند ما رفته باشه و خدا هم به حال نظام عالم از چندش در رفته باشه. آیات رو بیان میکنم کار که خدا وعده داره که اگر کسی این مسیر نظام خلقت رو پیش بره خدا به نتیجه میرسونه بشه. وعده الله لا یخلف الله وعده ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم علم ندارن، علمشون فقط محدوده. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه ظاهری از حیات دنیا را میدانند و هم عن الاخرته هم غافلون، ایشان از عالم دیگر غافلن. غفلت معنیش این است که واقعیتی هست اما پرده عالمه. دستگاه الهی همواره در فعالیت است، ما از روابط این عالم در غفلت از اون روابط مخفی هستیم که دیگری، آخرت یعنی دیگری، ظاهر نیست که ما با حس درک بکنیم. اون دیگری رو با چی درک میکنیم؟ با تفکر. آیه بعدش از اولا یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمی. آیه فکر میکنیم سیر وجودی عالم رو ببینن و به این مسائل برسن. یکی از راه‌های فکر هم سیر در زمین. اولا یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم. پس نتیجه سخن، هر دستوری که در شرع مقدس آمده اساسا با فکر همراهه. خواستن که ما با فکر بپذیریم متاکلیاتش، با فکر جزئیات را به کار ببندیم، اون وقت به نتایج هم کلی هم جزئی از روابط عالم غیب میرسیم. امام حسین علیه السلام این رو میخوام به ما بفرمایند که در زبان دعا خدا یا تو مرا این گناه کردی، این وسائل پیچیده ارتباط با خودت را در من قرار دادیم، پس حالا که این نعمت رو من داری به من توفیق عنایت بکن که بتوانم شناسایی نسبت به خودم داشته باشم، که شناسایی نسبت به خودم به نوعی شناسایی توست، که این شناسایی ما را به ارتباط عبودی اظهار خضوعی باید بکشانه. خدای متعال به حق اولیاءش، به حق امام حسین علیه السلام که در این ما تولد حضرت اول فضل عباس علیه السلام و امام سجاد و حضرت علی اکبر علیه السلام دهم این ماه و تولد بزرگ منجی عالم بشریت امام زمان علیه السلام که جمعه آینده هست، به ما توفیق درک بیش از پیش معارف بلند دین و اولیاش رو و در مسیر این معارف قرار گرفتن را عنایت بفرمایید. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه
ابوک قرآن و تمتعه فیها قلیلا. Oh.